بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب ایلا، صفحه
428.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين و يدعي تقدمه على وجه تنقضي مدته قبل المده المزروبه اصخای میکنم و قد يدعي تاخره على وجه لا تتم الاربعه المزروبه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته دو تا اختلاف رو مطرح کردیم. یک اختلاف این بود که زوجین در انقضاء مدت 4 ماهی که حاکم مهلت داده اختلاف بکنن. اینو بحثش رو عرض کنم تمام کردیم. اما اگر زوجین، صورت دوم اختلاف، اختلاف بکنن در زمان وقوع ایلاء، اینکه ایلاء توسط مرد در چه زمانی اتفاق افتاده، اینم اختلاف دوم بود. خاطر مبارکتون باشه ما عرض کردیم اون اختلاف اول فقط و فقط میتونه به این صورت انجام بشود که عرض کنم خدمت شما مدعی انقضاء مدت مضروبه زوجه باشد نه زوج. توضیح هم دادیم که چرا، علتش این است که اگر زوج بخواد مدعی انقضاء مدت مضروبه باشه، این طبیعتا داره به ضرر خودش ادعا میکنه و چون این ادعای معمولا اتفاق نمیفته. اما اختلاف دوم، یعنی اختلاف در زمان وقوع ایلاء، گفتیم ممکن از هر دو طرف اتفاق بیفته. دو صورت رو داشتیم تصویر می‌کردیم. یک صورت رو تصویر کردیم، عبارتش رو هم خوندیم. اون صورت کجا بود؟ اونجایی که زن بگه زمان ایلاء متأخر است. زمان ایلاء متأخره و طبیعتاً مرد بگه زمان ایلا مقدم بوده. اینو تصویرش کردیم. اجازه بدید چون مفصلم هست بحثش، من وقت رو نگیرم و ورود به این مورد پیدا نکنم. اما صورت دومی که باید امروز تصویرش بکنیم و عبارتش رو بخونیم، عکس صورت قبله. یعنی مرد ادعای تأخر میکنه، مثلا میگه ایلا در خرداد ماه انجام شده. درست شد؟ مرد ادعای تأخر ایلاء رو میکنه، میگه آقا من عرض کنم توی خرداد وارد شده بود که ایلاء کردم، به طوری که مثلا دقت کنید الان که شهریوره، بر فرض الان که شهریوره هنوز 4 ماه فرصت حاکم تمام نشده. البته دوستان، این که میگیم هنوز 4 ماه فرصت حاکم تمام نشده، با فرض این که ما فرصت 4 ماهه حاکم رو از حین ایلاء بدانیم نه مرافعه. تو صورت قبل یادتون باشه فرضمون این بود که ما مهلت 4 ماهه حاکم رو از حین مرافعه فرض بکنیم، اما اینجا از حین ایلاء فرض میکنیم. یعنی زوج میگه من خرداد ایلاء کردم، از زمان خرداد که من ایلاء کردم الان که شهریور هنوز 4 ماه نگذشته، 3 ماه بیشتر مثلا نگذشته، و لذا من هنوز فرصت دارم. یعنی شما نمیتونید منو مجبور بکنید به طلاق یا پرداخت کفاره. اما زن چی میگه؟ زن میگه نه بابا، تو یادت نیست تو ایام عید که میرفتیم دید و بازدید، اونجا دعوامون شد تو ایلاء کردی. یعنی میگه ایلاء فروردین ماه اتفاق افتاده. چی میخواد بگه زن با این ادعاش؟ میخواد بگه 4 ماه فرصت حاکم تمام شده، چون از زمان ایلاء باید 4 ماه بگذره، زمان ایلاء الان که شهریور تمام شده، زمان 4 ماه فرصت حاکم، ولذا تو یا باید طلاق بدی یا باید عرض کنم کفاره پرداخت بکنی. اینم در واقع اون صورتی که مرد ادعای تأخر میکنه و زن ادعای تقدم میکنه. نگاه کنید، و قد یدعی، آقای زوج تأخر ایلا آرا، میگه من خرداد ایلا کردم، علاوه لا تتم الاربعه المذکوره، به طوری که 4 ماه معین شده توسط حاکم تمام نشده. یعنی مثلا الان شهریوره، فرضم بگیرید ما 4 ماه رو از کی حساب میکنیم؟ بگید از زمان ایلا. این 4 ماه هنوز تمام نشده، برای چی میخواد 4 ماه تمام نشده باشه؟ لعلا یلزم، به خاطر اینکه ملزم نشود. البته اذا جعلنا مبدأها من این الایلا که عرض کرد، و تدعی زوجه و تدعی هی تقدمه، یعنی تقدم زمان ایلا رو، میگه فروردین تو ایلا کردی، برای چی این حرفو میزنه؟ لتتم اون اربعه المذکوره مضروبه، برای اینکه اون 4 ماه مضروبه و معین شده توسط حاکم تمام شده باشه و بشود زوج را ملزم کرد به فعه یا طلاق. خب این در واقع بخش باقی مانده از بحث جلسه گذشتمون که متاسفانه در جلسه گذشته فرصت نشد ما تمامش بکنیم. خب این تمام شد، حالا بریم سراغ مطلب جدیدمون. دوستان بزرگوار، ایشون می‌فرماید ایلا از شخص خسی و مجبوب صحیح هست. خسی و مجبوب رو دوستان چی معنا میکنیم؟ الان ما صفحه 428 هستیم، در اگر اشتباه نکنم کتاب النکاح صفحه 287 همین جلد 287، اونجا خسا رو مرحوم شهید اینجوری معنا کرد، گفت هوه سل الانسیین، یعنی بیرون کشیدن بیزتین، و ان امکن الوعد. سل الانسیین رو بهش میگن خسا ولو امکان وعد باشد. جبر رو چی معنا کرد ایشون؟ اونجا جبر رو اینطور معنا کرد، گفت و هوه قطع و مجموع الذکر او ما لا یبقا قدر الحشفه، قطع و مجموع الذکر او ما لا یبقا قدر الحشفه. خب مرحوم شهید اینجا می فرماید ایلا از خسی و مجبوب هم صحیح هست اجماعاً، یعنی خسی و مجبوب میتونن ایلا بکنن. البته دوستان اگر در مجبوب مقداری از ذکر بعد از قطع باقی مانده باشد که وعد ممکن باشه، یعنی با امکان وعد از خسی و مجبوب ایلا مشکلی نداره، یا در خسی بعد از نزع امکان وعد مثلا باشه، اما اگر امکان وعد توسط خسی و مجبوب وجود نداشته باشه، اینجا دوتا نظره. بعضیا مثل مرحوم مصنف، مثل جماعتی، اینا گفتن چی؟ گفتن بازم ایلا صحیحه، یعنی ولو خسی و مجبوب نمیتواند وعد کند اما میتونه ایلا بکنه، اشکال نداره، قسم بخوره بر ترک وعد زوجه با همون شرایطی که عرض کردیم. دلیلمون چیه؟ اینا میگن اولا آیه شریفه عام عمومیت داره، فرمود الذین یعلون من نسائهم تربص اربعه اشهر، این الذین یعلون شامل خسی و مجبوب هم میشه. روایاتمون هم اطلاق داره، آخه در بعضی از روایات داره المولی یوقف بعد الاربعه اشهر فان شاء امساک به معروف او تصریح به احسان فان عزم التلف فهی واحده و هو املک به رجعتها. خب این که فرمود المولی یوقف، این المولی اطلاق داره، هم شامل کسی می شود که ایلا کرده عرض کنم به امکان وعد براش از باب مجبوب بودن و خسی بودن امکان نداره، امکانش وجود نداره، هم شامل مولی می شود که امکان وعد برای اون وجود داره. اینا به عموم آیه شریفه و اطلاق روایات تمسک کردن، گفتن کسی که امکان وعد براش وجود نداره عرض کنم از خسی و مجبوب، اینا میتونن ایلا بکنن. مرحوم شهید ثانی میفرماد به نظر من اقوا این است که در صورت عدم امکان ود قیلا واقع نمی شود. میگیم آقای شهید ثانی به چه دلیل شما میگید ایلا واقع نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه متعلق یمین ممنوعه. این آخه داره قسم میخوره که وعد نکنه. خب نمیتونه وعد بکنه. این مثل این میمونه که من بگم مثلا قسم بخورم بگم والله با دستای خودم پر نمیزنم برم آسمون. خب نمیتونم با دستای خودم پر بزنم برم آسمون. این چه قسم خوردنیه؟ این قسم واقع نمیشه. آخه متعلق یمین باید ممکن باشد برای منی که دارم قسم میخورم، ولی اگر متعلق یمین ممکن نباشه برای من قسم واقع نمیشه. و همچنین دوستان یکی از شرایطی که ما در تعریف ایلا خاطر مبارکتون باشه آوردیم این بود که این قسم رو زوج بخوره لیل اضرار بها. خب این قسم برای کسی که امکان وجه براش نیست نمیتونه به قصد اضرار به زوجه باشه. چرا دوستان نمیتونه به قصد اضرار به زوجه باشه؟ چون فرقی نمیکنه این قسم بخوره یا نخوره امکان وجه براش نیست. خب اگر امکان وجه براش نیست دیگه این قسم خوردن و نخوردن ضرری به زوجه وارد نمیکنه. و لذا دوستان مرحوم شهید به این دو دلیلی که عرض کردیم میفرماید که عرض کنم خدمت شما این قسم ایلا از کسی که امکان وجه ندارد من الخصی و المجبوب عرض کنم واقع نمیشه. نکته سوم دوستان بزرگوار، نسبت به شخص مجبوب بنابر این که بگیم مجبوبی که قدرت بر وجه نداره ایلاء از او صحیحه، یعنی جدای از فرمایش شهید ثانی نظر مصنف رو ما ملاک قرار بدیم. اگر گفتیم شخص مجبوب ولو قدرت بر وعت نداشته باشه ایلا ازش صحیحه، ها؟ حالا سوال دوستان بزرگوار، فعه او به چیه؟ آیا به این است که بالفعل وعت بکنه؟ ایشون میفهمن نه، فعه او به این نیست که بالفعل وعت بکنه. یعنی عرض کنم حاکم شهر نمیتونه اون رو مجبور بکنه بگه یا تو طلاق بده یا وعت کن و کفاره پرداخت کن، این امکان وعت براش نیست. اگر گفتیم ایلا ازش واقعه این همین مقدار که اظهار عزم و تصمیم بر وجه داشته باشه در فرض قدرت، ها؟ یعنی در واقع عجز خودش رو از وجه کردن به عنوان عذر رو مطرح بکنه، بگه اگه قدرت پیدا بکنم مجامعت میکنم یا رجوع میکنم. حتی دوستان فرد سالمی که امکان وعد تو شرایط عادی براش هست اما الان مریضه، یه وقت یه کسی مثلا فرض کنید مریضی گرفته که امکان وعد براش نیست، رو تخت بیمارستان عمل جراحی کرده گفتن تو 2 ماه باید رو تخت بیمارستان بخوابی. خب این شخص اگر قبلا ایلا کرده بود الان حاکم شهر میخواد به او بگه یا باید وعد کنی کفاره بدی یا باید چکار کنیم طلاق بدی. خب این بابا اصلا امکان وعد براش فعلا وجود نداره. این آقا باید چه کار کنه؟ باید اظهار عجز بکنه و بگه وقتی عجزم برطرف شد بگی وعد خواهم کرد. این همین مقدار کفایت میکنه که حالا این مانع گای مانع عقلیست مثل مریضی، گای مانع شرعیست مثل حیض زن، گای مانع عادیست مثل خستگی و گرسنگی و سیری و امثال اینها. این هم دوستان مطلب سوممون. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، وقد یدعی تأخره على وجه لا تتم الاربعتون، اینو خوندین؟ و یسه الایلاء من الخصی و المجبوب. صحیح هست ایلاء از شخص خصی و هو منزوع الخصیتین، یا به تعبیر خود شهید کسی که سل انسیین در او اتفاق افتاده. مجبوب یعنی چی؟ یعنی مقتوع الذکر، مقتوع الذکر. البته اذا بقی من المجبوب، منه یعنی من المجبوب، قدر یمکن معه الوت، قدر یمکن معه الوت. خب ایلا از این دو نفر صحیح هست اجماعا. این اجماعا دوستان مربوط به قدر یمکن نیستا، این اجماعا قید چیه؟ قید یسه خود، یعنی ایلا از خصی و مجبوب اجماعا صحیحه. البته دوستان کدوم خسی و کدوم مجبوب؟ خسی و مجبوبی که امکان وجه براشون باشد. اما ولو لم یبق ذلک، اگر باقی نمانده باشد به مقداری که یمکن معه الوجه، فکذلک عند المصنف و جماعت. فکذلک یعنی چی؟ یعنی بازم یسه خلیلا، البته نزد مصنف و جماعتی، لعموم الآیات و اطلاق روایات. آیه که عرض کردم مراد ایشون از آیه شریفه آیه 226 سوره مبارکه بقره که فرمود الذین یعلون من نسائهم تربص اربعت اشهر. روایاتم که روایات متعددی داریم، یه روایت رو براتون خوندیم، المولی یوقف بعد الاربعت اشهر فانشاء امساکن به معروف تا آخر. این المولی مطلق است، شامل خسی و مجبوب هم میشه، لذا عرض کنم میگیم ایلا از اینها صحیحه. اما جناب شهید ثانی میفرماد ولاقوا عدم الوقوع، اقوا این است که کسی که امکان وقت براش وجود نداره ایلا ازش واقع نمیشه. چرا؟ به دو دلیل. یک، لان متعلق الیمین ممتنع، اون چون متعلق یمین برای چون این شخصی امتناع داره، کما لو حلف الله یسعد الى السماء، مثل اینکه قسم بخوره که عرض کنم صعود به آسمان نکنن، یعنی با دستش پرواز نکنه. خب این شخص این قسمی که میخوره متعلقش اصلا قابلیت این که انجام بده انجام نده نداره، یعنی قدرت بر صعود نداره که بخواد قسم بر عدم صعود مثلا بخوره. ولأن شرطه الاضرار بها، در تعریف ایلا گفتیم شرط ایلا این است که قصد اضرار به زوجه را داشته باشد و هو این اضرار به زوجه اینجا تصور ندارد، غیر متصور هنا. اینم مطلب دوم. مطلب سوم در کل بحثمون تا اینجا، و فعته، این فعته ضمیر رو بزنید به مجبوب، مجبوبی که امکان وجه از او وجود ندارد. ها، بر فرض که ما بگیم چون این مجبوبی ایلا ازش واقع میشه، علا تقدیر وقوع الایلا منه، اگر گفتیم مجبوب واقع میشود ایلا از او، فعش چیه؟ فعش العزم علی الوعد. ها، فعش این نیست که وقتی بالفعل انجام بده، چون اون وقتی بالفعل نمیتونه انجام بده. ها، عزم بر وعد داشته باشه، تصمیم بر وعد داشته باشه، این تصمیم رو هم اظهار بکنه، مظهرن لهو، یعنی اظهار بکنه این عزم بر وعدی را، معتذرن من عجزه، بگه من چون عذر دارم و توان ندارم الان وعد نمی کنم، بله اگر یه وقتی امکان وعد برام به وجود بیاد بعد خواهم کرد. و کذافت و صحیح لبن قضت المده و لهو مانع من الوعد، اگر یه کسی سالم بود، این صحیح یعنی غیر مجبوب، اما در این حال الان که انقضاء مدت اتفاق افتاده یه مانعی از وعد داره، حالا این مانعش گاهی عقلیه مثل مرض، گاهی شرعیه مثل حیض زن، گاهی عادیست مثل تعب خستگی، جوع یعنی گرسنگی، ها، شب یعنی سیری، گاهی اینا باعث میشه که امکان وعد براش عرفن وجود نداشته باشه، فرصت میخواد، ولو 4 ماه تموم شده اما این فرصت رو باید بهش بدن. این همین مقدار که اظهار بکنه عزم بر وعد رو ایشون میفرماد کفایت میکنه. اینم مطلب سوم. این سوال دارید بفرمایید.
شرطش
اظهار
است،
کسی که اون رو میپذیره این شرط رو هم معلوم نیست قبول داشته باشه. بله، ایشون که میگه ما اضرار رو شرط میدونیم، طبق اون نظر نمیگه، طبق نظر خودش میگه. بله،
که خب قرآن
رو تخصیص میزنه دیگه شاید اصلا ادراره ما واسه عقلیه. نه نه اون ادله خاص
خودشو
داره. بله بله بله، یعنی اون ادله به ادله خاص خودش، به ادله‌ای که حجیتش برای ما تمام شده، حالا یا روایت خاصه داره یا عرض کنم خدمتشون دلیل دیگری داره. علی ای حال ایشون میفرماد ما در مجموع به این حجت رسیدیم که ایلا وقتی اتفاق میفته که قصد مولی اضرار باشه، ولذا میگن زیاده بر اربعه اشهر باشه. این که میگن زیاده بر اربعه اشهر باشه چون تا قبل از اون قصد اضرار معنا نداره. اگر یک کسی گفت این حجیت شرعی ثابت شده که طبیعتا میتونه عام قرآنی رو هم تخصیص بزنه. دوستان بزرگوار دقت کنید، یادتون باشه ما سابقا در ایلاء گفتیم اول باید کفاره پرداخت بکنه بعد وعده کنه، یا اول وعده کنه بعد کفاره بده؟ چرا؟ چون آیه فرمود من قبل ان یتماسا، ها فتحریر و رقبت من قبل ان یتماسا، یادتونه که. حالا ایشون میفرماد در بحث ایلاء مولی وقتی وعده بکند کفاره بر او لازم میشه. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از وعده کفاره دادن بر او لازم نیست. ها؟ و فرقی هم نمیکنه بین صور مختلف. یه وقت وعده رو در مدت 4 ماه تربص انجام میده، تو اون 4 ماهی که حاکم بهش فرصت داده. گاهی وعده رو قبل از اون 4 ماه انجام میده، البته اگر ابتداء 4 ماه رو ما از زمان مرافعه حساب کنیم، چون اگر از زمان خود ایلا حساب کنیم قبل از 4 ماه معنا نداره. ها؟ قبل از 4 ماه که هنوز ایلا نکرده که اون وعده هم بکنه، وعده در حال ایلا نیست. چه این وعده بعد از مدت تربص 4 ماه حاکم باشه؟ ها؟ البته به استثناء اون صورتی که مدتی خود مولی در ایلاء خودش قرار داده باشد و اون مدت گذشته باشه. یه وقت میگه من 5 ماه وعده نمی کنم، 5 ماهش هم الان تمام شده، خب اون وعده هم به دردمون نمیخوره. یعنی اون وعده وقتی است که دیگه حکم ایلاء اثرش از بین رفته. علی ای حال اگر وعده‌ای اتفاق بیفتد، چه در خود 4 ماه، چه قبلش، چه بعدش، به طوری که همسه قسم بشود، هنس قسم بشه، یعنی قسمش رو شکسته باشه، ایشون میفرماد اینجا کفاره بر پرداختش برش لازم بشه. علتش هم همین هنس قسم ها، یعنی هنس قسم در تمام این صوری که عرض کردیم صدق میکنه و هنس قسم هم میدونید کفاره داره. مرحوم شهید ثانی میفرماد نسبت به مورد سوم اختلاف وجود داره، گرچه نسبت به غیر مورد سوم، یعنی مورد اول و دوم، مورد وفاق است. یعنی چی؟ یعنی اگر در خود 4 ماه تربص وعده بکنه یا قبل از 4 ماه تربص وعده بکنه، اینجا کفاره دارد، هیچ بحثی هم درش نیست. اما اگر 4 ماه حاکم تمام شد، خوب عرضم رو دقت کنید، 4 ماه مهلت حاکم تمام شد، بعد حاکم اومد یقین آقا رو گرفت گفت یا باید عرض کنم وعده بکنی یا باید چیکار کنی؟ طلاق بدی. حاکم بهش دستور داد، ایشون میگه بعد از 4 ماه چون حکم حاکم میاد که تو یا باید وعده بکنی یا باید کفاره پرداخت بکنی، اینجا اختلاف شده. یه عده مثل مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، اینا فرمودن تو این صورت کفاره واجب نیست. میگیم چرا تو این صورت کفاره واجب نیست؟ میگن اولا به خاطر اصالت البراءه، یعنی هر وقت ما شک کردیم چیزی واجب هست یا نه، اصل براءت ذمه است. ثانیا در صورت سوم که وعده بعد از 4 ماه انجام میشه، این وعده دوستان به امر و الزام حاکم انجام شده و چون امر حاکمه نمیتونه حرام باشه. در واقع وقتی امر حاکم اومد روش دیگه، این هنس قسم انگار میخواد بگه بگید حساب نمیشه، این حرام نیست، و وقتی حرام نشد کفاره نداره. چون اگه حرام باشه مثلا کفاره داره، اگه حرام نباشه کفاره نداره. این یک نظر. مرحوم شهید ثانی میفرماید به نظر ما اصح این است که حتی در صورت سوم که بعد از اتمام 4 ماه وجه میکنه بازم کفاره داره، مثل صورت اول و دوم که در خود 4 ماه یا قبل از 4 ماه عرض کنم وجه انجام میده. چرا؟ ایشون میفرماید اولا حنس قسم اینجا هم صدق میکنه، درسته امر حاکم رو داره، اما حاکم چه کار کنه؟ حاکم مگه میتونه امر نکنه؟ این امر حاکم معناش این نیست که تو حنس قسم نمی کنه، تو قسم خوردی که وعت نکنی، الان حاکم مجبورت کرده وعت انجام بده، اگه وعت انجام دادی حنس قسم، لذا باید کفاره شو بدی. این یک. ثانیا دوستان، آیه شریفه تفصیل نداده بین صورت سوم و صورت اول و دوم. ها، در همین آیه 226 سوره مبارکه بقره فرمود و ذالک کفاره و ایمانکم اذا حلفتم، وقتی شما قسم خوردید این کفاره میشه کفاره قسمتون. خب آیه شریفه تفسیر نداد بین صورت سوم از یک طرف و صورت اول و دوم از یک طرف دیگر، یعنی تفسیر نداد که حنس آیا به امر حاکم است یا به امر حاکم نیست. ضمن این که روایت هم داریم، ببینید شهید ثانی میگه اولا حنس قسم کرده باید کفاره بده، ثانیا آیه شریفه عرض کنم مفادش این است که این کفاره رو باید پرداخت بکنه، ثالثا هم روایت داریم. روایتشو من براتون بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید متن روایت اینه، امام صادق علیه السلام در مورد مردی که همسرش ایلاء کرد بعد 4 ماه، یعنی بعد از این که 4 ماه گذشت، عرض کنم خدمت شما، حضرت فرمودن که یوقفو، دست نگه میداره، فان عزمت طلاق با نتونه، اگر تصمیم طلاق گرفت مرد، فان عزمت طلاق با نتمنه و علیها عدت المطلقه، زن باید عده نگه داره، و الا اگر طلاق نداد کفر عن یمینه و امسکها. ببینید این مال مردی است که ایلا کرده، 4 ماه مهلت حاکمم تمام شده، برای بعدش امام میفرمان یا باید طلاق بده یا کفاره بده و نگهش داره. این کفاره بده و نگهش داره یعنی چی؟ یعنی بعد از 4 ماه اگر وعده کرد چی داره؟ کفاره داره دیگه. وسائل جلد 22 صفحه 355. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مطلب بعدی این است که عرض کنم خدمت شما، ما سابقا عرض کردیم این مدت 4 ماهی که حاکم مهلت میدهد به عرض کنم مرد، آیا ابتدایش زمان ایلاء مرد است یا ابتدایش زمان مرافعه زن به حاکم؟ این اختلاف نظر دوستان وجود داره. مشهور دوستان میگن منحین المرافعه، مثل زهار. یادتون باشه تو زهارم میگفتیم زن وقتی رفت شکایت کرد و مرافعه به حاکم کرد، مهلتی که حاکم میده از کیه؟ از زمان مرافعه است. اینجا هم مشهور گفتن از زمان مرافعه است. میگیم دلیلتون چیه؟ آقایون مشهور گفتن اولا تعیین مدت در اختیار حاکمه، لذا حاکم نمیتونه حکم به مدت بکنه قبل از مرافعه. آخه قبل از مرافعه که زن شکایتی نکرده بود، الان حاکم بهش مرافعه شده، شکایت شده، از الان حاکم میتونه چکار کنه؟ عرض کنم خدمت شما تعیین مدت بکنه، چون تعیین مدت در اختیار حاکمه، قبل از اینم که مرافعی به حاکم نشده بود. دوم، وقتی دوستان حق زوجه است، لذا احقاق این حق منوط به مطالبه زوجه است و قبل از مطالبه زوجه معنا نداره. قبل از مطالبه زوجه احقاق حق معنا نداره، چون تا مطالبه نکنه حقش رو انگار نخواسته. خب وقتی حقش رو نخواسته مطالبه اون حق معنا نداره. سوم، ایشون میفرمان نهایت این است که ما اگر شک بکنیم و حاکم نداند که آیا بعد از 4 ماه از ایلا حق حبس داره یا بعد از 4 ماه از مرافعه؟ دقت کنید دوستان بزرگوار، میخوام استصحاب رو براتون جا بندازم و دقت کنید. اگر حاکم نهایت شک کنه، الان یه زوجه اومده میگه زوج منو ایلا کرده، زمان ایلاش مثلا اول خرداد بوده، الان که اومده عرض کنم خدمت شما مرافعه کرده مثلا اول مرداده، درست شد؟ الان اول مرداده. خب اگر شما از اول ایلا فرض بکنی که باید حساب بکنی 4 ماه رو از اول خرداد، دوستان اول مهر میتونی اینو حبسش کنی، اول مهر رو تو خاطرتون بسپارید. اما اگر از اول مرداد بخواد حساب کنی، از اول آذر باید حبسش بکنی، یعنی تا قبل از اون نمیتونی حبسش بکنی. خب ما الان شک میکنیم، من حاکما شک میکنم که آیا اول مهر میتونم حبسش بکنم یا اول آذر؟ استصحاب عدم جواز حبس این آقا رو دارم، استصحاب عدم تسلط حاکم بر زوج به حبس و امثال اینها رو داریم. یعنی تو مهر من شک میکنم که میتونم حبس بکنم یا نه، قبلش که نمیتونستم، الانم نمیتونم. ببینید چی کار کردیم، انتهاء 4 ماه بر اساس این که از ایلا حساب کنیم یا از مرافعه، انتهایش یا میشه اول مهر یا میشه اول آذر. بین مهر و آذر، از آذر به بعد قطعا من میتونم حبسش کنم، اما بین مهر و آذر این که میتونم حبسش کنم یا نه مشکوکه. خب قبلش نمیتونستم، الان تو این 2 ماه هم نمیتونم. استصحاب عدم تسلط حاکم بر زوج به حبس و امثال اینها رو داریم. اینم دلیل سوم برای مشهور که گفتن منهین المرافع. در مقابل دوستان بعضیا گفتن نخیر، منهین الایلا است، منهین الایلا. اینا دوستان هم به ظاهر آیه شریفه الذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشهر تمسک کردن. ببینید میگه الذین یعلون تربص 4 اشهر، این الذین یعلون انگار میخواد بگه تربص رو بر ایلا مترتب کرده، یعنی این تربص 4 ماه چون بر ایلا مترتب شده و متعرض زمان مرافعه نشده، معلوم میشه از زمان ایلا باید عرض کنم به حسابش آورد. هم یه روایاتی داریم که روایات رو اجازه بدید من رو عبارت براتون میخونم، یه مقداری عبارت رو ببرین جلو نگاه کنید. و متاوت المولی، وقتی مولی وعتی بکنه لزمت هل کفاره، لازم میشه کفاره بر مولی. ببینید ما تو زهار میگفتیم اول باید کفاره پرداخت بکنه بعد وعت کنه، اینجا اینو نمیگه ها، میگه وقتی وعت کرد اون وقت کفاره بده، لزمت هل کفاره. سواء کان فی مدت تربص، این ضمیر کانه رو بزنید به بعد، فرق نمیکنه این وقت در مدت تربص باشه، یعنی تو 4 ماهی که حاکم بهش مهلت داده، او قبلها یا قبل از این مدت تربص، لو جعلناها من حین المرافعه. دوستان چرا میگه لو جعلناها من حین المرافعه؟ چون لو جعلناها من حین الایلاء قبل از اون که اصلا معنا نداره، قبل از اون اصلا ایلای اتفاق نیفتاده بود. او بعدها یا بعد از مدت تربص، لتحقق الحنس فی الجمیع. این لتحقق دوستان دلیل لزمت حل کفارت. چرا میگیم تو همه این 3 مورد کفاره لازم میشه؟ میگه چون حنس تو همش عرض کنم تحقق پیدا میکنه. و هو فی غیر ال، چی دارید شما؟ اون اجیر رو یه خط قرمز روش بکشید، بکنیدش اخیر، الاخیر. اجیر غلطه، غلط چاپی هم هست تو چاپای مختلف، مالا ما هم اجیر داره اما تو چاپای مختلف من دیدم اخیره، اجیر هم اصلا معنا نداره، اینجا نمیشه معناش کرد، اخیر درسته. میگه وحوه، یعنی این لزوم کفاره در غیر مورد آخر، یعنی مورد سوم که بعد از عرض کنم مدت تربص وعت بکنه موضع وفاقه، تو اون 2 مورد اول محل وفاقه. و نفاها فیه یعنی فی مورد الاخیر، و نفی کرده کفاره رو در صورت اخیر، جناب شیخ در مبسوط میگیم آقای شیخ طوسی چرا شما نفی کردید کفاره رو در صورت اخیر؟ ایشون میفرماد اولا لاصالت براءت، اصل براءت یعنی در فرض شک در اصل وجوب کفاره تو این مورد سوم اصل براءت داریم، که طبیعتا جوابش اینه که ما شک بگیر نداریم، این مال کسی که شک میکنه، اما با وجود اون ادلهی که خواهیم آورد شک نداریم. و امرهی بهی المنافی للتحریم الموجب للکفاره، امرهی بهی یعنی امر کردن حاکم به این وجه که این امر حاکم منافات داره با تحریم. نمیشه حاکم شر به یک کاری امر بکنه در عین حال اون کار حرام باشه، پس معلوم میشه این وقت برای او حرام نیست، پس منافات داره با تحریم موجب کفاره، لذا چون حرمت نداره موجب کفاره هم نیست. این فرمایش شیخ طوسی. جناب شیخ شهید ثانی میفرماد ولأصح انه کغیره، به نظر ما اصح این است که صورت اخیرم مثل غیر صورت اخیره، انه کغیره ضمیرا رو برگردونید به صورت اخیر، صورت اخیرم مثل صورت اول و دومه. لما ذکر، لما ذکر دوستان یعنی چی؟ یعنی لتحقق الحنس. آخه ما دلیلمون برای سه صورت این بود دیگه، میگفتیم لتحقق الحنس فی الجمیع، پس یه دلیلمون تحقق حنس، یه دلیلمون اینه ولی قوله تعالی ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم. این عرض کنم خدمت شما، این در واقع کفارهی که به عنوان ایلا پرداخت میکنید کفاره قسمهاییست که شما خوردید وقتی قسم خوردید. پاورقی ما دوستان آدرس داده به سوره مبارکه مائده آیه 151، سوره مبارکه مائده 120 آیه اصلا کلا بیشتر نداره، 120 آیه بیشتر نداره، آیه 89 سوره مبارکه مائده است. ولم یفصل، آیه تفصیل نداد. تفصیل نداد یعنی چی؟ یعنی بین صورت اخیر و دو صورت اول فرق نگذاشته. ولی قول صادق علیه السلام، به خاطر فرمایش امام صادق علیه السلام فی من آلا من امرأتهی فمزت اربعت اشهر، کسی که ایلا کرد نسبت به همسرش بعدم چهار ماه گذشت، وقتی چهار ماه گذشت امام فرمودن یوقفو، یوقفو یعنی این دست نگه میداره، فإن عزمت طلاق باند منه، اگه تصمیم به طلاق گرفت خب زن جدا میشه ازش، و الا کفر عن یمینه و امسکها، باید کفاره بده و زن رو پیش خودش نگه داره. خب این که فرمود کفرم، اونم نسبت به زنی که بگید چهار ماهش گذشته، برای بعد از چهار ماه حضرت فرمود کفره، معلوم میشه بعد از چهار ماه هم اگر بعد بکنه عرض کنم خدمت شما کفاره دارد. اینم تا اینجا. بله؟
یه مایه برام بوده که میگه از زمان ایلا بعد از رجوع نیست، اون چهار ماه بعد از ایلا
بشه. نه چرا؟
این حضرت فورا فرمودن که باید از من بزرشون کفاره بده، نگفتن چهار ماه.
نه شاید این فمزد اربعت اشهر، اربعت اشهره، اربعت اشهریست که حاکم مهلت داده از این مرافعه. چه اشکال داره حاکم من حین المرافعه چهار ماه مهلت داده؟ فمزد اون اربعت اشهر. حالا امام اینجوری فرمود و مدت الایلاء من حین الترافع، آقای اون مدت ایلاء از کی شروع میشه؟ میگه من حین الترافع، من حین الترافع دوستان خبره برای مدت الایلاء، مدت الایلاء مبتدا، من حین الترافع خبرش، مدت الایلاء من حین الترافع، البته فی القول المشهوم. مدت ایلا رو باید از حین ترافع حساب کرد، از حین مرافعه زوجه به حاکم، مثل زهار، مثل زهار که میگه یعنی تو زهارم از حین ترافع حسابش میکردیم. عرض کنم خدمت شما که صفحه 418 مطرح شد لأن ضرب المده الى الحاکم فلا یحکم بها قبلها، اولا تعیین، ضرب اینجا یعنی تعیین، تعیین مدت با حاکمه ولذا حکم نمی شود به این مدت قبل از، عرض کنم خدمت شما، مرافعه، قبله های نه قبل از مرافعه زوجه. این یک دلیل. دلیل دوم، ولأن الوج حقها، لأنه و حقها یعنی وج حق زوجه است، فیتوقف على مطالبتها. این وجه هم متوقف بر مطالبه عرض کنم زوجه است. آخه حاکم دوستان به زوج چی میگه؟ میگه من 4 ماه بهت مهلت میدم که وج کنی. اگه وج کردی خب هیچی، اگر وج نکردی اون وقت باید چی کار کنی؟ یا طلاق بدی یا با پرداخت کفاره عرض کنم بعد از 4 ماه وج انجام بدی. لذا مطالبه است، چون عرض کنم متوقف بر مطالبه زن است، لذا قبل از اون معنا نداره. ول اصالت عدم تسلط علی الزوج به حبس و غیره قبل تحقق السبب. اینو خوب دقت کنید، این اصالت یعنی استصحاب. استصحاب میکنیم عدم تسلط بر زوج را به حبس و غیر حبس قبل از تحقق سبب. قبل از تحقق سبب، تحقق سبب به صورت یقینی چه اتفاق میفته؟ دقت کنید، تحقق سبب به صورت یقینی که اتفاق میفته وقتی که 4 ماه از حین مرافعه بگذره. اگر 4 ماه از حین ایلاء بگذرد، تحقق سبب به صورت قطعی انجام نشده و ما استصحاب عدم تسلط رو داریم. عبارت رو دوستان باید به پردازشش کنید ها، توضیحش بدید، و الا این عبارت عرض کنم یه مقداری فهم این معنا ازش مشکله. وقیل من حین الایلاء، اما بعضی ها گفتن نخیر، من حین الایلاء باید محاسبه بشه. دیگه عبارت رو نمیتونم براتون بخونم، فردا انشالله تتمش رو براتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
جناب شیخ که فرمودن این حاکم نمی شود، نه حرام هم بوده، میشه جواب